بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث در جهت اول در مقام سوم بود که نقل سخنان اعیان قوم و اعلام فقها امامیه است در فقه تطبیقا در مسئله استناد و استشهاد به شواهد عقلیه. غرضم در این جهت نقل کلمات اعاظم در اصول فعلا نیست. اون چه بیشتر مد نظر است سخنان فقهی آنان است، اگرچه مواردی هم از رسائل مرحوم شیخ در پایان این جهت انشاء الله خواهد آمد. غرض من از بیان این جهت این است که اولا فی الجمله فقها ما در کتب فقهیه خود از ادله و شواهد و قرائن عقلیه استفاده کرده اند. گاهی صراحتن کلمه عقل را هم به کار بردند، گاهی اگرچه واژه عقل را به کار نبردند اما نوعی تعقل فقیهانه داشتند، از جمله مثل مرحوم کاشف الغطاء اعلی الله مقامه الشریف و مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که هر دو فقیه معتقد به مذاق شرع و فقه هستند، سخنانی از آنها نقل شد. روشن است بهره‌گیری از عنصری به نام مذاق فقه یا مذاق شرع و یا حتی در سخنان صاحب جواهر دیده می شود مذاق عقلا، این نوع سخنان ورای آن همون چیزی است که ما تعبیر کردیم به تعقل فقهی. خلاصه نقل برخی از سخنان به این جهت بود که بگوییم در فقه امامیه از دیرباز تا زمان معاصر بهره برداری هایی با تعابیر گوناگونی از عقل در استنباط شده است. ثانیاً غرض ما از این سخنان با توجه به آنچه این جلسه نقل می کنیم این است که در خصوص استفاده از حکمتها و ملاکها و مصالح بزرگان ما تأملات و دقتهایی داشتند و پرهیز داشتند از این که در مسیری حرکت کنند که برخی از عامه در کتاب ها و استدلالات خودشون اعمال می کنند. این مطلب ان شاء الله در این جلسه از کلماتی که نقل می کنم استفاده خواهد شد. انسانیت سالسن قرض من از نقل این کلمات این است که در خصوص شواهد عقلی حتی اموری مثل حکمتها بلکه استحسانها در فقه ما در تجمیع شواهد و قرائن مشاهده می شود و این مطلب سوم را به حول و قوه الهی در جلسه بعدی اثبات خواهم کرد. ابتدا امروز دو عبارت از مرحوم صاحب ریاض. عبارت اول جلد 12 307. تقاضای من از شما این است به خصوصیات مسئله از اینجا به بعد دقت کنید. کلماتی که جلسه گذشته بیان کردم تأکید می کردم با صغرای مسئله کاری ندارم، تأکیدم بر نحوه استدلال عقلی بود. اما از اینجا به بعد من خود مسئله را مختصراً توضیح می دهم تا ببینیم توجه آیا جزء مسائل عقلانی عقلائی فقه هست، جزء امضائیات فقه هست، یا جزء تأسیسیات و تعبدیاتی است که عقل در تشخیص ملاک ها و حکمت ها و مصالح نواقصی دارد، لذا به خصوصیات مسائل از این جهت دقت کنید که آیا سنخ مسئله چه سنخی است. صاحب ریاض در جلد 12 صفحه 307، معذرت میخوام، در جلد 12، بله درسته، 307، در پاسخ به گروهی که میگویند حکمت اخذ به شفعه به گونه ایست که اختصاص به بیع حسه ندارد، اگر شریکی قسمت خودش را به دیگری انتقال داد ولو در قالب غیر بی، مثلا صلح کرد، اینجا هم اخذ به شفعه جریان دارد. عده‌ای از راه تعمیم حکمت اخذ به شفعه حکم را هم تعمیم دادند، گفتند اخذ به شفعه برای این است که شریک ضرر نبیند. اینجا مهم همین است و بس. حالا اون شریک دیگر فروخته باشد یا صلح کرده باشد فرقی نمی کند. در اینجا جناب صاحب ریاض اعلی الله مقامه الشریف مناقشه می کند که اگر وجه این حکمت از یک حجت منسوسی به دست ما رسیده بود، سخنی درست بود، ولی هیچ حجت منسوسی در این حکمت ما نداریم تا تعمیم دهیم. این سخن صاحب ریاض. 2، ریاض جلد 2 صفحه 406 در بحث صوب مربیه طفل و نماز با اون، مربیهی که یک لباس دارد و با بول سبی نجس شده، ریاض میخواهد جواز نماز در این صوب را اختصاص دهد به بول سبی. فقط بول نقائط، اون هم در خصوص سبی نسبیه، و در اونجا تصریح می کند که نگویید ما فرقی بین اینها نمی بینیم. چرا؟ چون احکام شرعه احکام تعبدیه مبتنیه، عنایت کنید، علا جمع المختلفات و تفریق المتماثلات، صرف این که این با اون تفاوت دارد از نظر عقلی و ما، پس باید حکمش هم متعدد باشد، دلیلی بر این ما نداریم. در شرع جمع بین مختلفات داریم، صرف این که الف مثل با است، پس حکم هر دو یکیست. نه، شرعاً چنین نیست، چه بسا تفریق در فقه بین متماثلات مشاهده کنیم. این عبارت دوم. خوب از عبارت سومی را هم که یادداشت کردم بخوانم. در جلد هشتم صفحه 184 در بحث خیار حیوان که آیا این خیار اختصاص دارد به مشتری یا برای بایع هم هست، اونجا ممکن است کسی بگوید که اون حکمتی که برای خیار حیوان هست که تا 3 روز حیوان رو آزمایش کند، این برای مشتری است نه برای بایه. در اون صفحه‌ای که آدرس دادم میگوید الحکمتو مستنبتتون فیشکل التعلق بها و این حصل الظن القوی قایت القوه بصحتها لإطلاق المنع عن العمل بها فی شریعتنا. نعم، اذا کانت منسوسه او معلومه علما قطعیا لا یختلجهو شائبت و شکن و ریبه، 100% اگر بود کانت حجه، یا منسوسه یا معلومه به علم قطعی. و لیست فی المقام احداهما به ضروره، در اینجا هیچ کدامش نیست، نه منسوسه است و نه معلومه به علم قطعی و جزمی. پس ولو ظن قوی در غایت قوت به صحت این ملاک داریم، حق تعدی نداریم. این هم عبارت سوم. شما مشاهده کردید در این سه تا عبارت، عبارت اول و عبارت سوم در اموری است که ریشه‌های عقلانی و عقلایی اون قوی است، یکی شفعه یکی خیار حیوان، در این حال با این که زن هم زن قوی است، ایشان حاضر به استشهاد نشده. ثانیاً حتی به عنوان مؤید و شاهد هم حاضر نشده است از این امور عقلانی و عقلایی استفاده کند. مورد دوم در مورد صوب مربیه است که خب جنبه عقلایی داره، اما احتمال تعبد هم درش هست و احتمالش هم ضعیف نیست. اون چه از این سه کلام صاحب ریاض استفاده می شود، این که ایشان فقط سراغ اون حکمتی می رود که یا منسوسه باشد به نص معتبره، یا معلومه باشد به علم قطعی، اون وقت حاضره به تعمیم. و الا فلا، و تصریح میکند این عدم تعقل ها منشأ تعمیم و تخصیص نمی شود، چرا که احکام شرع احکام تعبدیه است که مبتنی است بر جمع مختلفات و تفریق متماثلات. این سه تا عبارت از یک فقیه بزرگوار، نظر مبارک ایشان این است، اگرچه لنا فی ذلک تأمل، که بعدن روشن خواهد شد. اما صاحب جواهر در جلسه قبل عباراتی را از صاحب جواهر اعلی الله مقامه نقل کردم، چنان که گفتم فقط به این منظور که بدانیم فل جمله در فقه جواهری عقل جایگاهی دارد، جایگاه کمی هم نیست. با عباراتی که خوندم، اما عباراتی که امروز میخوانم برای اون نکته دومه و اون بحث حکمتها و مصالح و مفاسدی است که ورای احکام است. باز دقت کنید در مسئله عبارت اول، جواهر جلد 4 صفحه 38، بحث این است که اول الناس بالمیت در امور کفن و دفن او کیست؟ میگوید اول الناس بالمیت اولاهم بمیراثه. ادله ای را ذکر میکند، عنایت کنید، تأکید دارم رو اینها، علاوه اشاره تصریح به یه نکته عقلی دارد و اون این است که اگر فقیه در کتاب و سنت دقت کند، در احوال گذشتگان و اقوام و انسانهایی که بودند دقت کند، در ملیین عالم، در جمیع اعصار و امصار دقت کند، به این قطع و یقین میرسد که انسان مثل حیوانات نیست، که در آنها رحم هیچ نقشی نداشته باشد، بلکه اولیایی کارگزارانی از ارحام انسان در همه جا اولا از دیگرانند، بل لعله هو مقتضا نظام نوع الانسانی و المرکوز فی طبائعهم، به گونه ای که اگر با وجود یک ولی کسی بخواهد کار این آقا را انجام بدهد، ملامت میشه، مذمت میشه، بخواد قهرن بلا اذن از ولی کارهای این میت رو انجام بده، اعتراض میکنن، انکار میکنن. بل کان فعله المطلق قابل قبول عند ذو البصائر والقبول، این که این رحم میت ولی میت خود میخواهد مصدر کارها باشد، به اذن و اجازه او باشد و دیگران را توبیخ می کند که خود سرانه رفتند، این کار این ولی و رحم از نظر زویل بصائر و العقول متلقا به قبول است. و کأنما ذکرنا من جمیع ذلک مرکوز فی طبیعت نوع الانسانی، عنایت کنید، و شرع اقره علی ما هو علیه لموافقته فی اغلب الاحوال للحکم والمصالح المترتب علیه لکون الولی ارعا من غیره لمصالح المولا علیه فی دنیا و آخرته لما بینهما من المشارکت فی الرحم الذي جعله الله مثارا لذلك. طبیعتا تغسیل و کفن و دفن و نماز و امثال ذلک از او معمولا بهتر انجام میشه، دلسوزتره. این سخن ایشان. اصل مسئله یه مسئله عقلایی، تبیینی که ایشان میفرمایند از این که باید کارهای میت با اذن و امضا و اجازه ولی باشد، تحلیل عقلانی و عقلایی درستی است. من از این عبارت استفاده می کنم که ایشان می خواهد بگوید حتی اگر ما دلیل دیگری شرعی بر این مسئله نداشتیم، همین مقدار کافی بود که بگوییم از طریق ولی باشه، تا چه رسد به اینکه ادله‌ای هم داریم. من از این عبارت استفاده می کنم، عنایت کنید، که صاحب جواهر نور الله قبره می خواهد بگوید اون اموری که مرکوزتون فی طبیعت نوع الانسانی، اینها برخواسته از حکم و مصالحی است. اگر شارع قبول ندارد باید بگوید انسان ها اشتباه میکنید، این نیست. ولی شارع اینها را امضا کرده، سخنی نگفته، چون این حکم و مصالح را به نظر شارع دیده است درسته. و مرکوزان فی طبیعت نوع الانسانی، این یه عبارت داشته باشید، این عبارت رو من ممکنه برگردم بعدن به این عبارت از یه نظر دیگه، از یک دیدگاه دیگه، اما حالا داشته باشید. عبارت دوم، در بحث عدم اثبات نسب با زنا، جلد 29 صفحه 258. مضافن، باز به این کلمه مضافن دقت کنید، مضافن الى ما فیه، میخواد بگه نسب با زنا ثابت نمیشه. مضافن الى ما فیه من نقصان شهوه المفضی الى اختلال امر تناسل الذي هو الغرض الاصلي من النكاح وان النكاح لما كان من اعظم علل الذم زمیمه شدن ولاجتماع المطلوبين للتعاون والتشارك والتوصل الى الكمالات الكسبية للإنسان وجب ان يكون من الغايات المقصودة منه لأن مصالح الأفعال الحسنة عنايات غايات في طلب الحكيم العالم بها. چه مصالحی در نکاح هست؟ چه مفاسد عظیمی در زنا هست؟ شارع در اینجا نمیتواند اون مصالحی را که اون آثار و خصوصیاتی که بر نکاح مترتب است مثل ثبوت نسب، اینها را بر زنای اقبح القبائح هم مترتب کند. اگر نکاح این همه مصلحت دارد، این آثار هم باید از همونجا باشه. مهم در این عبارت این ذیلشه که خود در کتابهای اصولی و فقهی به عباراتی شبیه به این دیده می شود که مصالحی که افعال حسنه دارد، اینا اهداف اوامر و طلب خدا می شه، غایات می شه، ملاک ها می شه. چون اون مصالح هست، این طلب و اوامر هم هست. اینو صاحب جواهر در بحث نکاح و فرقش با زنا بیان میکنه که این امر هم عند عقلاء العالم پذیرفته است. لذا به ما فرمودن لکل قوم نکاحون، لذا همه اقوام نکاح و سفاهشون از هم جداست. در یک همچه امری که مثل اون امر قبلی مرکوز است فی طبیعت نوع الانسانی، طبیعی شارع همچنین چیزی را بگوید که نسب از این طریق. این عبارت دوم. باز در مباحث بعد اشاراتی به این عبارت صاحب جواهر از نگاه دیگری خواهم داشت انشاءالله. عبارت سوم، بحث این است که آیا عمرو که آدرس دادم جلد 29 بود صفحه 258، این عبارت که الان میخوانم عبارت سوم جلد 5 صفحه 98، بحث این است آب هست برای فروش اما خریدنش برای انسان دشواره، مشکله، ضرر داره، ضرر مالی داره، عسر و حرج داره. به مناسبت این بحث می‌فرماید فلا علل عسر و الحرج یختلف به نسبت لتکالیف به اعتبار المصالح المترتب علیها فمنها ما لا عسر ولا حرج فی بذل نفوس له فضلا عن الاموال کالجهاد لما یترتب علیه من المصالح العظیمه التي يهون بذل النفوس لها ومنها ما لا يكون كذلك مثل ما نحن فيه. درست است ما جعل عليكم في الدين من حرج، درست است يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، درست است لا ضرر ولا ضرار، همین ها درست، اما عسر و حرج ها را هم باید دقت کرد. کسی نگوید جهاد رو بر می‌داریم عسر و حرج، اینجا جای بحث عسر و حرج و ضرر نیست. وقتی مصالح بلند جهاد رو نگاه می‌کنیم جای طرح عسر و حرج نیست، به اعتبار مصالح باید دقت کرد. مصالح جهاد می طلبد سختی های رو انسان تحمل کن، اما بعضیش اینجور نیست، به حد جهاد مصلحت نداره. وضو میخوام بگیرم، حالا وضو نشو تیمم میکنم، ضرر بکنم که آب از یه نفر بخرم، نه لازم نیست، عسر و حرج در اینجا میاد. اینجا نگوییم امر دین است پولتو خرج کن، مصالحی که مترتب است بر تکالیف در آمدن یا نیامدن عسر و حرج مؤثره، ما اینو با عقل خودمون درک میکنیم. این دیگه یه امر تعبدی نیست که بگیم آقا اینجا آب بخر یا نخر، نه. شارعی که میگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بگیم آقا این مصالحی که بر خریدن آب هست چقدره، حرج من چقدره، اما جهاد این نیست. عبارت چهارم در جلد 41 صفحه 353 بحث حدود، پس از اون که اقامه می کند عنایت کنید روایاتی را برای استحباب حضور عده‌ای از مردم به هنگام اجرای حد روایات رو میآورد، بعد میگوید مضافن الا، مضافن الا. این مضافن از اوناییست که بعدا باید بهش برگردم. مضافن الا ما فی ذلک من الزجر له و لغیره عن مثل فعله. هم خودش ادب بشه دیگه این کارو نکنه، هم دیگران درس بگیرن. و غیره من المصالح التي هي حكمة الحد. اینها رو ایشان در استنباطاتش دخالت داده، از این ملاک بهره گرفته. عبارت پنجم، جلد 34 صفحه 6. فلو رمل اجنبیه تعین الحد ولا لعانه. دیگه اینجا لعانی در کار نیست. بلا خلاف نهجه دهوفی، بله لاجماع به قسمیه علی. اینا رو که میفرماید، میفرماید مضافن الا اطلاق ما دل على الحد بالقذف کتابا و سنتا المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجه کتابا و سنتا و اجماعا به قسمه معیدن ذالکه، معیدن ذالکه. رو کلمه معید دقت میکنم، باز بعدن برمیگردم. معیدن ذالکه به ظهور الحکمه فی الفرق بین الزوج و الاجنبی الذی لا داعی له الی القذف من غیره و نحوها. یک کسی دیگری رو قذف کرد، آیا اینجا علاوه بر حد لعان هم هست یا نیست؟ حالا با ادله کاری ندارم، میگه نه لعان نیست. اونی که الان کار من هست اینه، لعان نیست. ادلهش هم بیان میکنه و میگوید حکمت لعان به گونه ایست که میخواهد بین زوج، مرد این زن، و اجنبی فرق باشه. فرق دارن، اجنبی معمولا دایی به قذف نداره، زوج است که گاهی حالا به هر دلیلی قذف ازش ممکنه لاجه به همسر خودش صورت بگیره، لذا لعان میاد. یعنی به عبارت دیگر حکمت لعان را که میبینیم اختصاصی ازش مشاهده میکنیم نسبت به زوج و زوجه. دیگه این که یه مردی یه اجنبی یه ایرا رمی کند، نه زوجه خودش را، اونجا هم لعان باشد، نه حکمت در اونجا نمیاد. و این که این حکمت در اونجا نمی آید مؤید این است که لعان فقط نسبت به زوجه است و بس. علاوه بر ادله دیگری که ایشان اقامه کرد از اجماع و لا خلاف و امثال ذلک. تا اینجا داشته باشید، ان شاء الله تعالی ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.